you drum it.
یک عصر جمعه دیگر و من فهیمه خضری دری در کنار شما هستم و میدونید که این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک برنامه اجتماعی دیگر. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به چند تا از خبرها در حوزه اجتماعی و بعد از اون با هم سری میزنیم به بازار خرید و فروش حیوانات غیر خانگی و همینطور نگاهی میکنیم به تصویب سند ملی آموزش و پرورش در ایران. افزایش آمار سکته قلبی در نیمه دوم سال 1391 از جمله مباحث مهم مربوط به حوزه سلامت در ایران بود که وزارت بهداشت آن را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت نگران کننده بیماری‌های غیرواگیر در کشور موضوعی است که وزارت بهداشت می‌گوید برای آن برنامه‌ریزی دارد. از جمله سکته‌های قلبی که وزارت بهداشت می‌گوید به دلیل سبک زندگی مردم در ایران رو به افزایش است. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، تنها در دو ماه مرداد و شهریور در سال گذشته 6000 سکته قلبی در ایران به ثبت رسیده. مدیر کل امور بهداشت کمیته امداد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وجود حداقل 200000 کودک زیر 6 سال در ایران خبر داده که از فقر جدی غذایی رنج می‌برند. استان سیستان و بلوچستان با داشتن 8000 کودک مبتلا به فقر غذایی در صدر ایستاده و از 20000 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد که غربالگری شده اند، 8600 دانش آموز مشکوک یا مبتلا به بیماری‌هایی مثل کمخونی و بیماری‌های ناشی از فقر غذایی تشخیص داده شدند. و سازمان محیط زیست ایران اینطور که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد درباره ناسالم بودن آب دریای خزر هشدار داده و گفته است از آنجا که وزارت نیرو به تعهد خود مبنی بر تصفیه فاضلاب‌های انسانی شهرهای شمال کشور عمل نکرده و این فاضلاب‌ها به دریای خزر وارد می‌شوند، هم رشد آب زیان 60% کاهش پیدا کرده و هم سلامت مسافران نوروزی تهدید می‌شود. حیوانات خانگی، جانوران قشنگ دوست داشتنی که تنهایی آپارتمان ها را پر می کنند. سگ، گربه یا بعضی گونه های پرندگان. اما همش هم این نیست. در سالهای اخیر آپارتمان نشین های خسته از ملال زندگی شهری بیشتر در تهران به خزندگان غیر خانگی هم علاقمند شدند. خزندگان عجیب و غریب و البته گران قیمت. صاحب خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید این هم یکی از تفریح‌های طبقه مرفه ایرانی است.
انباشت ثروت در دست گروهی خاص باعث میشه که تفریحاتشون هم تغییر پیدا بکنه. در نتیجه این نوع از تمایل به داشتن حیوانات غیر خانگی هم شاید در بین اون افراد هست که افزایش پیدا کرده. وگرنه با ارقامی که اعلام میشه در ارتباط با جانوران وحشی، خرید و فروششون یا مسائل مربوط بهشون، من فکر میکنم که هر کسی از عهده پرداخت قیمت این جانوران وحشی بر نمیاد.
اما موضع قانون در برابر خرید و فروش و نگهداری حیوانات وحشی و غیر خانگی چیست؟
اساساً خرید، فروش، نگهداری، تکثیر جانوران وحشی ممنوعه، مگر اینکه در مواقع خاص و با اهداف خاص با مجوز سازمان محیط زیست انجام بشه. بنابراین کسانی که این کار رو میکنن اساساً در حال تخلف هستند، مضافاً بر اینکه در حال کمک هستند به قاچاق جانوران.
خزندگان غیر خانگی، انواع پستانداران و حتی جانورانی مثل شیر و ببر که گفته میشود توله هایشان در ایران خرید و فروش میشود، از کجا تأمین میشوند؟
بخشی از این جانوران شاید از باغ وحشا تأمین میشن، یعنی مازاد بر نیاز باغ وحش هستن و مدیران باغ وحش از پس نگهداریشون بر نمیان، به نوعی از دست این جانوران خلاص میشن. اما همشون اینجوری نیستن، یک بخشیشون از طبیعت به دست میاد. شما میدونید مثلا سمندر کوره غار که ما داریم و یا سایر آبزیانمون هم الان که تقریبا شب عید هست راهی شدن به بازار فروش و خب جانورانی هستن در خطر انقراضن. شما برداشت میکنید از داشته های طبیعیتون و بعد از این مدت هم نمیتونید نگرش دارید و مجبورید یا رهاش کنید یا به نوعی معدومش کنید. نکته دیگری هم که بعد نیست بهش اشاره کنیم، بیماری های مشترکی هست که از بین انسان و جانوران به وجود میاد و وجود داره. ممکنه که خیلی از مواقع بیماری هایی از مثلا فرض کنید خرگوش یا حتی ببر که گفته میشه در ایران خرید فروش میشه، یا شیر، یا حتی سایر جانوران و خزندگان و پستانداران و پرندگان دیگه هم به انسان و یا متقابلا به اون جانوران منتقل بشه.
سامی خسروی فرد کارشناس محیط زیست، خرید و فروش رو به افزایش جانوران غیر خانگی و وحشی در ایران و بیش از هر جای دیگر در تهران را با خرید و فروش مواد مخدر مقایسه میکند.
بحث عمده ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی و نظارتی است. همونجوری که قاچاق مواد مخدر در ایران نتونسته کنترل بشه و دلایلی هم حتما براش هست، قاچاق حیات وحش هم تقریبا کم و بیش به همون دلایل نتونستن و نمیتونن که کنترلش کنن.
تمساح‌های کوچک مرداب، انواع خزندگان عجیب و غریب از آفتاب پرست‌ها گرفته تا بعضی مارها و فراتر از اینها بچه شیر و بچه پلنگ، شاید هرگز فکر نمی‌کردند روزی به حیوان خانگی تبدیل شوند. برنامه درسی ملی ایران سالها منتظر چنین روزی بود، روزی که بالاخره در تعطیلات نوروزی فرا رسید و سرانجام برنامه درسی جامعه ملی به امضای رئیس جمهوری رسید و به وزارت آموزش و پرورش هم ابلاغ شد. برنامه که چند سال روی آن کار شده و تدوینگرانش میگویند بنمایه و اساس و پایه همه درس‌های دانش آموزان و نقشه راه تمام کتاب‌های درسی از پیش تابستان و دبستان و راهنمایی گرفته تا دبیرستان خواهد بود. اینکه کتاب‌های درسی چه محتوایی به دانش آموزان بدهند، اینکه کلاس‌های درسی چگونه اداره شوند، زمان‌بندی‌های تدریس چه باشد، شیوه‌های درس دادن و همه اینها سیاست‌هایی است که در سند درسی ملی ایران جمع شده. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، تصویب این سند را حرکتی به سوی انسجام بیشتر در آموزش و پرورش ایران می‌داند.
برنامه درسی ملی که در نظام آموزش ایران مطرح شده، نقشه راهبردی است برای اینکه دانش آموزا از سال اول تا سال آخر که در نظام آموزشی هستند چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید ارزشیابی باشه، چه ارتباطی بین بخش‌های مختلف یادگیری وجود داره و موضوعات مختلفی که دانش آموزا یاد میگیرن و شیوه کار معلم ها به خصوص و روش‌های آموزشی و تربیتی که به کار گرفته میشه کدوم‌ها هستن. برای اولین بار در حقیقت ما یه تعریف جامعی از این مجموعه فعالیت‌ها و هدف‌های آموزشی ارائه کردیم که این در نوع خودش جالبه، برای که همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن، به سمت انسجام بیشتر، به سمت هماهنگی بین دوره‌های آموزشی، مطالب آموزشی، روش‌های آموزشی و به خصوص مدرن کردن اینها و خارج شدن از اون الگوهای سنتی آموزشی که وجود داشت که درس‌ها و روش‌ها از همدیگه جدا بودن و ارزش‌یابی، نمره گرفتن و روابط عامرانه بین دانش آموز و معلم در مرکز نوع آموزش قرار داشت. چیز دیگه هم که همزمان تغییر کرده همه جا و در این برنامه ملی هم دیده میشه اینه که خود دانش آموزا در یادگیری باید بتونن استقلال زیادی کسب بکنن، به خصوص این فناوری جدید اطلاعات اجازه میده که دانش آموزا تا حدود زیادی بتونن مستقل بشن و معلم فقط تنها منبع علم و دانش نباشه.
با این حال برنامه هایی که در سند درسی ملی ایران پیش بینی شده با وجود رو به جلو بودن در وجه عملیاتی پرسش برانگیز هم هستند. اینکه برنامه هایی مثل حذف نگرش قومیتی یا جنسیتی در آموزش چگونه در ساختار فعلی آموزش و پرورش ایران اجرایی خواهند شد، پرسشی است که سعید پیوندی پاسخان را می‌دهد.
اگه قرار باشه همه چیز در حد تغییرات محتوای کتاب‌های درسی یا تغییرات ساختاری همین 6 ساله شدن دبستان و در واقع یکی شدن راهنمایی و دبیرستان و تبدیل دبیرستان به دو دوره 3 ساله، همه این تغییراتی که ازش صحبت میشه بدون اینی که معلم‌ها آموزش داده بشن و توجیه بشن و درک بکنن که این تغییرات چه معنایی دارن و چه تفاوتی با گذشته به خصوص پیدا میشه و همینطور مدیران و حتی خانواده ها باید منتظر یک اصلاحاتی باشیم که میتونه سر و صدا زیادی برپا کنه ولی تغییر اساسی به وجود نیاره. متاسفانه در 30 و چند سال گذشته تو نظام آموزشی ایران بیشتر حتی گاهی به شکل افراطی و بیمارگونه این روشی که پیش رفته، یعنی خیلی چیزا عوض شده در ظاهر ولی هیچی در واقعیت سطح روزمره مدارس و روش‌های آموزشی یا نوع برخورد معلم ها عوض نشده. ما هیچ رفرمی را نمیتونیم در نظام آموزشی ایران و در هیچ جای دنیا پیاده بکنیم مگر اینکه اصلی ترین بازیگران اونها یعنی دانش آموزا، معلم ها، مدیران، کارکنان آموزشی و خانواده ها توجیه بشن، خودشون را در واقع درگیر بکنن و وارد منطق این رفرم بشن و بخوان یکی از بازیگران اون بشن. وگرنه اگر از بالا فقط ابلاغ بشه همه کتابای درسی هم که عوض بشه، ما شاید تغییر عمده‌ای نخواهیم بود. ضمن اینی که باید دید که اون حرفای خیلی خوبی که گاهی در این برنامه ملی وجود داره و واقعا هم در جهت مدرن کردن سمت‌گیری نظام آموزشی ایرانه، تا چقدر به طور عملی در اون کتابای درسی و یا در شیوه‌های آموزش معلم ها باید منعکس میشه، این اون چیزیه که باید منتظر مون. برای اینکه من فکر میکنم برنامه درسی رو یه عده در اتاقهای بسته نوشتن، فکرهای خیلی خوبی هم داشتن، ولی واقعیت نظام آموزشی ایران متاسفانه از این حرفای خوب بسیار بسیار فاصله داره.
اینطور که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به خبرگزاری فارس گفته، تمام کتاب‌های درسی تا سال 1396 بر اساس برنامه درسی ملی به طور کامل تغییر خواهند کرد. بر این اساس درس نجوم هم در درس‌های مدارس پیش‌بینی می‌شود و علاوه بر آن دانش آموزان 50 ساعت آموزش رسمی خارج از کلاس هم خواهند داشت. یک عصر جامعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم.